أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث را به اینجا کشیدم که گفتیم در صورتی که شخص تجارت بکند به مال یتیم برای یتیم یا برای هر دوشون به عنوان مضاربه، بالاخره مال یتیم زکات مال و تجارت داره. حالا در زکات مال و تجارت بعد بگیم واجب یا مستحب، هرچه اونجا گفتیم اینجا میگه. بس در این بود که ما یه دسته روایاتی داریم که اینا رو بعد میخونیم، یه دسته روایاتی داریم که ازش استفاده میشه. اگر کسی به مال یتیم تجارت کرد، ربحش مال یتیم است و اون شخص ضامن ماله. آیا ببینیم اون روایات شامل اونجایی هم که ولی یتیم برای یتیم تجارت بکنه؟ اینجام اینجوره که درآمد مال یتیم است و اون ولی ضامن ماله اگر خسارتی. اینجا شیخ مرحوم در همین زکاتشون فرمودن گرچه اطلاق روایات خیلی این معنا رو اقتضا دارد، ولی از باب اینکه این شخص معزون در معامله و شخص معزون نباید ضمانت داشته باشه، وانگهی محسن است، ما علی المحسنین من سبیل، وانگهی روایت ابرربیع شامی هم خلید ابن اوفا باشد، اینا اقتضا میکند که بگیم نه ضامن نیست، بلکه اگر قصد مضاربه بکنه اون وقت منفعت هم مال خودش است هم مال یتیم، مثل سایر مضاربه های دیگر که مقتضای مضاربه این است که ضرر به عهده صاحب سرمایه است و منفعت مال هر دو. و سرش هم معلومه، چون حقیقت مضاربه شرکت سرمایه و کار است. یکی سرمایه میده یکی کار. سرمایه‌ای که اونجا گذاشته باشه درآمد نداره، کارم تا مادامی که یه ابزاری، یه سرمایه‌ای، یه زمینی که ماده‌ای که روش کار بشه نباشه، کار معنی نداره. بنابراین سرمایه اگر یه کسی بده و کارم دیگری که کارش تجارت باشه با هم که شرکت میکنن، یه بازدهی که داره، اون بازده و محصول، محصول کار و سرمایه با هم هست. این که خیال میشه سرمایه هیچ نقشی نداره در درآمد، این یه چیز غلطیه. سرمایه نقش داره در باب مزارعه، شرکت سرمایه و کاره. در مزارعه شرکت زمین و کار است، اونم در حقیقت سرمایه و کاره. در مساقات باز شرکت درخت و کار است، اون درخت داره یه آبش میده. بالاخره این سعق هر سه شرکت سرمایه و کاره، متا یکی سرمایه سرمایه تجارت است و کارش تجارت، یکی زمین است سرمایه زمین است و کارش کشت و زر، یکی سرمایه درخت است و کارش آبیاری. این سه قسم شرکت در اسلام هست که هر سه جامعش شرکت سرمایه و کار است. و ما یه وقتی میخواستیم بگیم بسا بشد الغاء خصوصیت کرد و هر سرمایه و کاری شرکتش در اسلام مانعی نداشته باشه. این حالا بسته به این که شما آقایونی که فقهای عصر حالا هستید مثلا یه همچی جرعتی بکنید، که از این سه عنوانی که در فقه داریم، مزارعه، مزاربه، مساقا، که هر سه شرکت سرمایه و کار است، استفاده بکنیم که معلوم میشه در نظر شرع اسلام درآمد مربوط است هم به سرمایه هم به کار، و همین هم هست، اینم یه واقعیتیه. اون وقت یه سنخایش هم که در روایات نداریم، در فقه نداریم، شما آقایون با الغاء خصوصیت بتونی درست بکنیم. اگر من اتومبیل دارم، شما هم راننده ای، تجارت نی، ولی شرکت سرمایه و کاره. ماشین مال من، رانندگی مال شما، درآمدش با هم نسبه کنیم مثلا. آیا میشه دیگه همچی چیزی؟ تور ماهیگیری مال من، ماهیگیریش مال شما، صیدش مال شما، درآمدش با هم نسبه کنیم، میشه آیا یا نمیشه؟ اینا یه چیزاییست که اتفاقا مورد نیاز مردم هم هست و میپرسندم، و در فقه ما روایاتی چیزی که ازش استفاده بکنیم نداریم. اما اگر یه کسی چنین شجاعت داشته باشد که بگه ما از این سباب که در فقه هست که جامع هر ستوش شرکت سرمایه و کار است، متعاید سرمایش مال و تجاره است و کارش تجارت، یه جا سرمایهش زمین است کارش کشته، یه جا سرمایهش درخته کارش سقیه، از این سه ما استفاده بکنیم که همینطور که شرکت مال با مال صحیح است، یعنی 3000 تومن من داشته باشم، 3000 تومن هم شما با هم قاطی کنیم شرکتی صحیحه، همینطور که شرکت این با این خلاصه صحیحه، شرکت این و کار هم با هم صحیح باشه، اون وقت کارش به حسب زمان فرق میکنه. در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اتومبیل نبوده از پیغمبر اکرم بپرسن اگر یکی اتومبیل دارد یکی رانندگی با هم شرکت کنن چه جوریه، ولی ما از اون سباب که هر سه یه جامعه دارد شرکت سرمایه و کار است، ما بتونیم استفاده کنیم که معلوم میشه میشد یکی سرمایه داشته باشید یکی کار، حالا به هر نحوی باشه. این البته یه جرعتی میخواد، ولی باشه در ذهن آقایون، ببینید معیداتی چیزی براش پیدا میکنید یا نه. علایال مزاربه یکی از اقسام شرکت است در اسلام، که شرکت سرمایه و کار است و درآمدم درآمد سرمایه و کارش با هم. این که میگن سرمایه نقش ندارد چیز غلطی. حال شما هر چه ماهر در تجارت، وقتی که چیز نداره باش تجارت بکنی چی کار بکنی؟ تو مهمترین کشاورز، زمین که نباشه روش کار بکنی چی کار بکنی؟ مسلماً یه محل نمیخواد درش کار بکنی. قطعاً سرمایه نقش داره، منتها در درآمد باید عدالت رعایت بشه، انصاف رعایت بشه، یه مسئله دیگه ایست، ولی محصول محصول سرمایه و کار با همه. علایال مزاربه در اسلام هست. حالا ببینیم آیا ولی یتیم میتونه با یتیم با هم مزاربه بکنه؟ روایت ابر ربی اینم دلالت داشت. پس ما از روایت ابر ربی هم میفهمیم که ولی ضامن نیست اگه مال از بین رفت، حالا که میخواست تجارت بکنه، و هم میفهمیم که اجرت هم میتونه در حقیقت بر کارش بگیره، برای اینکه تجارتی کرده است. امام میفرماید ره بینهما. حالا من روایت دوباره میخونم چون آخر درسمون بود. سؤال ابو عبدالله علیه السلام، روایت ششم باب دوم بود، صفحه 58. سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون فی یدیه مال لاخ له یتیم و هو وصیه، و هو وصیه فهمون که پس ولیه، ولی شرعی. ایصلح له ان یعمل به، ظاهر یعمل به همین است که باش تجارت بکنه، مزاربه باشه، باش کار بکنه. قال نعم کما یعمل به مال غیره، همطور که با مال دیگران مزاربه میکنه تجارت میکنه، با مال اینم تجارت بکنه. و ربو بینهما، منفعت هم مال هر دو. این بر روح و بینه هم معلوم میشه پس کار ولی با ارزشه که اجرت هم میتونه دیگه. قال قلت و فهل علیه زمانون، زمان به فتح زادستا، آیا زمانت دارد اگر مال تلف شد؟ قال لا، اذا کان ناظرن له، اگر چنون چه ناظر باشد ای زمانت ندارد. البته گفتیم اذا کان ناظرن له دو احتمال میده. یه احتمال میده که یعنی اگر این ولی شرعی دقت کرده باشد برای او که به نفع او کار بکنه، له برای نفعه، نظرم معنای نگاه با دقته، نظر با ابصار فرق میکنه، ابصار دیدنه، نظر دقت کردنه. وجوهن یوم از ناظره الی ربها ناظره، معناش این است یعنی دقیق توجه به پروردگار دارن، نه که یعنی با چشمشون نگاه میکنن. نظر اعم از چشم و دل است و مفادش او دقت کردنه. اذا کان ناظرن له، یعنی وقتی که دقت بکنه به نفع او کار بشه. این یه احتمال میده که وقتی شرط زائد بر وصایته، علاوه بر وصایت باید به نفعش هم کار بکنه. تو ذهن آقایون باشد اگه این معنا باشد، این دلیل میشه که ولی باید به صرفه کار بکنه. اگر نه مصلحت باشد نه مفسده فایده نداره، باید مصلحت باشه. این یه احتمال. احتمال دیگری که دادم، اذا کان ناظرن له، معنیش نیست یعنی حالا که تو میگوی وصی است، خب وصی هم که ناظر است شرعا. این نظارت معنیش یعنی همون ولایت شرعی که دیگه یه قید زائد بر ولایت شرعی رو نخواسته باشد بگه. حالی دو احتمال این علای حالن، خب همین، یعنی اگه این که تو میگی وصیت، حالا که تو میگی وصیت همچی، اذا کان ناظرن له، یعنی رو این فرضی که تو میگی چه وصیت، حالا احتمال دیگه. خیلی خوب، ما هم عرض کردیم که هم شما بسیار خوب، شما چیز تازه نداریم، ما گفتیم دو احتمال میده، حالا شما اون یکیشو اختیار کنید. اجازه بفرمایید. اینجا در مضاربه این که گفتیم نفع مال هر دو برای این که ربح بازده و محصول سرمایه و کار با همه، اما ضرر اگر کرد به عهده صاحب مال. چرا؟ برای اینکه شرکت سرمایه و کار که بوده، کارگر کار خودشو بیچاره کرده، اونی که خسارت شده سرمایه ازش افتاده، پس خسارت مال اونه، برای که مال او کم شده. اما من کم نداشتم، من اون اندازه‌ای که باید دقت کنم برای تجارت کردم، شبانه روز دویدم، اونتا خب حالا استفاده نکرد، خدا نخواسته. بنابراین ضرر به عهده سرمایه است، این سرش واضحه، برای که کار من چیز کم نداشته، سرمایه اینجا ازش افت پیدا شده. حالا علایانه فقهن اینه که ضرر مال صاحب سرمایه است و منفعت مال هر دو. اینجا حضرت فرمود لا، ضمانت نیست. پس به این روایت، همه اون روایاتی که میگه الربح لیتیم و علیه خسارت المال، مثلا زمان المال، میفهمیم اون مال جایی است که یا ولی نباشد، یا اگه ولی هست به مصلحت کار نکرده باشه. اما اگه ولی با مصلحت کار کرد، خسارت به عهدش نیست، مثل سایر مضاربه های دیگر. حالا نکته ای که هست اینجا، شیخ مرحوم در زکاتشون، اگه آقایون نگاه کرده باشن، دنبال این روایت که بیان میکنه، یه جمله شیخ گفته سو گذشته است. اون جمله این است، فرماد و یستفاد و من الروایه و غیرها جواز و اخذ الولی الاجره. از روایت و غیر روایت استفاده میشه که ولی میتوند اجرت بگیرد برای کاری که کرده، مجانی لازم نی کار بکنه. برای که فرمود و ربحو بینه اما، این که گفت فلکه ها گفت که وربه بینه هما، پس معلوم میشه که ولیم از منفعت میتونه بهره ببره. اینجا ولو شیخ مرحوم مفصل مسئله رو ذکر نکرده، ما هم خیلی مفصل ذکر نمی کنیم، اما چون مسئله مورد ابتلاییست و خلاصه مسئله مشکلی هست، به نظر من از مسائل مشکل فقه که انسان بتونه یه طرف فتوا بده این مسئله است. این رو ما اجمالا اینجا عنوان میکنیم چون شیخ زود گذشته ازش. و اون مسئله اینه که ولی یتیم برای یتیم چه کار میکنه، این مزد میتونه بگیره یا نمیتونه. اینجا خلاصه مطلب این که قاعده فقهی اقلائی با ظهور قرآن کریم با هم یه تعارضی داره. قاعده اقلائی فقهی این است که مال هر، یعنی عمل هر مسلمانی محترم، شما اگر بر یه کسی کار کردی عملت محترم است، ارزش دارد و قیمت عملت رو طلبکار باشی، در صورتی که با اذن باشه. یه وقت است که بدون اذن شما اومدید، بدون اذن من تو زمین من فرض کن یه آپارتمانم ساختی برا من، اینجا بعد بگو حالا مزدم من که نگفتم تو آپارتمان بسن بی خود سن بردو بود آپارتمان اینجا چون من اجازه ندادم. اما اگر معزوم باشد از طرف صاحب مال یا از طرف خدا، اذن از طرف خدا هم اذن دیگه، ولی از طرف خدا معزون است که به نفع صغیر کار بکنه در مال زن. حالا اگه کار کرد، این قاعده اقلائی که فقه هم این رو تنفیذ کرده این است که عمل مسلمان محترمه و اجرت عملش رو طلب کار، میخواد ثروتمند باشه میخواد فقیر باشه. فرض کن من میلیونرم باشم، اما من از آلک نرفتم در ثروت خودم کار بکنم و آمدم برای صغیر به نفع صغیر کار کردم، اینجا قاعدتا عمل مسلمان محترمه، خدا هم به من اذن داده بودی کارو بکن، منم به واسطه خاطر اذن خدا اومدم در مال صغیر تجارت کردم یا مثلا فرضی کشت و زر کردم، اجرت عملم و اجرت المثل را باید طلبکار باشم. این قاعده یه قاعده هم اقلائی است هم فقه این رو تنفیذ کرده، فرقی هم ما بین فقیر و غنی نیست. اما از اون طرف آیه شریفه قرآن درش تفصیل، ازش تفصیلی استفاده میشه. آیه، آیه رو یادداشت کردم اینجا حالا از حفظم. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا. تا اینجاش ما کار نداریم. و من کان غنیان فلیستعفف و من کان فقیران فلیأکل بالمعروف. این ظاهر آیه امرم هست و وجوب ظاهرش اینه، شما که برای مال یتیم کاری میکنی، حفظش میکنی، فعالیت درش میکنی، فرماد اگر غنی است باید عفت نگاه داره، یعنی مصرف نکن. اینجا صاحب کشاف میگه فلیستعفف، این تأکیدش زیادتر از فلیعفست چون باب استفعال برای طلب است، در حقیقت یعنی میگه تو طالب زیاده عفت باید باشی، یا مثلا بگیم زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، پس یعنی خیلی باید عفت به خرج بده. معنیش نیست، یعنی کار که کرد تو که غنیگی نخور. و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، اگر فقیر باشی به اندازه معروف که خوش باشد، یعنی خلاف نباشد، از این مال بخوره. اینجا بعضی از مفسرین اهل سنت اصلا فمن کان فقیرم فل یاکل بالمعروفم گفته نه معناش این است، یعنی حالا که فقیر است از مال این فقیر بخوره، اگرم فقیر هستی از نون و آب خودت کمتر مصرف کن که نخوای مال فقیر رو بخوری. و من کان فقیرن که پول آب گوشت نداری فلیکل بالمعروف، نون خالی بخور از نون خودت و بازم دست به مال فقیر نزد. اینقدر دقیقه بعضی چون روایت به این معنا ظاهرن از ابن عباسه که من کان فقیرم فلیکل بالمعروف هم نه معناشی باشد، یعنی حالا که فقیری میتونی به اندازه معروف از مال فقیر بخوری. اگه فقیرم هستی خب چه دایی داری آب گوشت بخوری، نون خالی بخور از مال خوده. این که خیلی خلاف ظاهره. بعضی دیگه از روایات اهل سنت باز دلالت بر این معنا دارد که فل یکل بالمعروف یعنی اگه فقیر هستی بخور از مال یتیم، اما نه مجانی ها، بلکه قرضی باشه که بعد پول پیدا کرده عوضشو بدی. خلاصه مقتضای این دو روایت، اینا تقریبا روایته، روایات عامی، مقتضای این دو روایت این میشه که خلاصه از مال صغیر نباید خورد، با که براش کار میکنی. منتها یکیش میگه اصلا نباید بخوری، حتی قرض هم نگیری. یکی میگه نه قرض بگیر اما بعد بده. ولی قول سوم در فلیأکل بالمعروف این است که اگر چنون چه فقیر هستی از مال او بخوری به اندازه معروف مانعی نداره، دیگه لازم نه عوضش هم بدی. این احتمال سومه که در روایات ما این احتمال سوم تصریح شده در این طور. مجموع روایات بخواد دارالمنصور سیوطی مفصل همه روایات ها در زیر یه آیه نقل کرده، روایات های اهل سنت. و اما روایات خودمون، روایات ما هم نوعا همین مفاد آیه شریفه داره. خب اون وقت این آیه شریفه ظاهرش اینه اگر شما احتیاج نداری به مال صغیر، ولو زحمت هم میکشی در مال صغیر کار میکنی تجارت میکنی، چیز طلب کار نیستی، فلیستعف به عفت بگذار، ظاهرا وجوب دیگه. اگر فقیر هستی بالمعروف بخور. بله صحبت آیه شریفه خطاب به اولیاء اطفاله، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. این به چی خطاب میکنه؟ به اونایی که اموال یتاما دستشونه. ولا تاکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا، نخورید در مالشون به نحوه اسراف و بگی او حالا دیگه بزرگ میشه مالو از دستم میگیرد، پس تا بزرگ نشد اسم ما کلکشو بکنیم. و من کان غنیان فلیستعفف و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف. ظاهر این آیه این است که آدم غنی که احتیاج نداره هیچ از مال یتیم نمیتونه برداره.
چرا؟
مثلا این
استفاده
میکنه،
ولی
چون
اون وقت که خال اون شخص
ولی
در
عدد استفاده من کان غلیان فلیستعف، در صورتی که اگه بنا آقا ببین اگر چنون چه بنا بشد عمل من محترمه غنی هم هستم میخوام مزدمو بردارم، چرا فلیستعف
اونجا میگه استفاده
نکنه؟ چرا همین میگه نکن؟ منم میفهمم که نکن، این خلاف اون قاعده فقهی. ببین آقا پس قاعده فقهی عقلایی اقتضا میکنه که هر کس کاری کرد اجرتش طلب کار، ولی مقتضای آیه شریف تفصیل بین غنی و فقیر است، صریح آیه اینه. و اکثر روایاتی که از طرق شیعه و سنی وارد شده روایت زیادم هست، این معنا مفاد آیه رو تثبیت کرد. میاد به حسب اقوال، اجازه بدی، میاد اقوال فقها ها هم مثل این که تو همین معنا گیر بوده ان. حالا برای این که مطلب معلوم بشه، فلیستعفه جنبه اخلاقی داره. پس ما این که تو خوندیم تو اصول امر ظهور در وجود داره برای چیه؟ حالا روایات هم میخونیم، روایات هم تأکید داره، میگه تی چیه ازش نخوره اگر غنی هستی. آخه روایات هم ببینیم، ببین آقا، حالا ببینیم، من به حسب فتوا رو براتون، خلاف شیخ طوسی کتاب البیوع مسئله 295، این مسئله چون زیاد مورد ابتلاع است، من ناچار شدم عنوان کنم، شیخ هم عنوان کرده اینجا تا مختصر. مسئله 295، الولیو اذا کان فقیرن جاز له ان یاکل من مال الیتیم اقل الامرین من کفایته او اجرت مثله. اینجا شیخ در خلاف به اندازه معروف هم گفته نمیشد بخوری، یک باید احتیاط. اگر اجرت المثل کار شما 10 تومنه اما خرجت 15 تومنه، اون 10 تومن رو میتونی برداری. اگر خرجت 5 تومنه و کارت مزدش 10 تومن، 5 تومن رو باید برداری. اقل الامرین از اجرت المثل و کفایت، که آیه ظاهر آیرم عمل نکرده، شیخ گفته پایین‌تر ورده، احتیاط کرده. جا اقل الامرین من کفایتهی او اجرت مثله ولا یجب علیه القضا، و واجب هم نیست بعد بده. ایلا یجب علیه القضا رد اوناییست که از اهل سنت گفتن قرضی باید برداره و بعد بده. ولی شافعی فیه وچان، احدهما مثل ما قلنا که اقل الامرین، و ثانی ان علیه القضا، که بر فرض اقل الامرین برمیداری باید قرضه باشد بعد بدی. این خیلی دقت در مال یتیمه. بعد شیخ میفرماد که دلیل و ناقوله من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف ولم یوجب القضا، که چون آیه نگفته قضایشو باید بدی، پس ما میگیم قضایش لازم نیست. اما اشکالی که به شیخ هست این است که اگر شما به ظاهر آیه میخوای اخذ بکنی، ظاهر آیه میگه فلیأکل بالمعروف، خرجتو میتونی بخوری دیگه. اما ایشون در مقام فتوا گفت اگر اجرت المثل شما کمتر از خرج معروفته، اینجا بیش از اجرت المثل حق نداری برداری، که اینقدر دقت. اگر اجرت المثل زیادتر از خرجته، اون وقت خرجتو بردار، اجرت المثل به حق نداری برداری. پس شیخ در کتاب خلاف اقل الامرین از خرج متعارف و اجرت المثل، اینم در فقیر، اما در غنی ظاهرشون همون مفاد آیه شریفه، هیچی نمیتونی برداری، تو که احتیاج نداری. این عبارت خلاف. عبارت مبسوط شیخ باز همینجور داره، کتاب البیوع الولیو اذا کان فقیرن جاز له ان یاکل من مال الیتیم اقل الامرین من کفایتهی او اجرت مثله، نظیر همونی که در خلاف است. بعدم تمسک به آیه میکن. سرائر ابن ادریس عبارت خلاف و مبسوط رو که نقل میکنه در اول کتاب البیت میگه والذی یقوا فی نفسی ان له قدر کفایته. ابن ادریس گفته است که مظاهر آیه رو عمل میکنیم، این که شیخ گفت اقل الامرین دلیل نداره، خب راست هم میگه. ان له قدر کفایته کیف ما دارت القصه، میخواد اونی که بالمعروف است کمتر از اجرت المثل باشه یا زیادتر، به ظاهر آیه عقد کرده. لقونه تعالی که همون فلیأکل من معروف، هازا اذا کان القیم به امورهم فقیرن، یه عبارت سرائره. فاما این کان غنیان فلا یجوز له اخذ شیئا من اموالهم لا قدر الکفایه ولا اجرت المن. معلوم میشه که این آیه شریفه تو ذهن آقایون به قدری محکم و متقن بوده مفادش که ندونستن اون قاعده فقهی و عقلایی رو اینجا اجرا کنن. در حقیقت اهم دائف باور این که قاعده فقهی رو عمل بکنیم که عمل مسلمان محترم از اون اجرت المس داره، یا ظاهر آیه شریفه رو. ابن ادریس ظاهر آیه گرفته، میگه اگه فقیره فلیأکل بالمعروف، میخواد به اندازه اجرت المس باشه میخواد نه، اگه غنی است نه معروف میتونه باید دوره نه اجرت المس، باید مجانی کار کنه. این فتوای ابن ادریس که به شیخ مرحوم اشکال کرد که شیخ در خلاف و مبسوط اقل الامرین رو گفته بود. نهایه شیخ در مقام فتوا اول فلیأکل بالمعروف رو میگه، آخر کار اجرت المس میگه، متهافت عباره. ببینید نهایه دارد فمن کان ولیان یقوم به امورهم و یجمع اموالهم و یسد خلاتهم و جمع غلاتهم و مراعا. من یأخذ من اموالهم قدر کفایته و حاجته من غیر اسراف ولا تفریط. اینجا میگه قدر حاجته برداره. بعد تقریبا 7-8 تا خط که میگذره، اصلا مثلی که اون فتوا جلوبی رو نداده باشه، یه فتوا دیگه داره. میگه والمتولی لاموال الیتاما والقیم به امورهم یستحق اجرت مثله فیما یقوم بهی من مالهم من غیر زیادت و نقصان.
آقا
جون اونجا چرا آقا ببینید او اول گفت جاز الله ان یأخذ من اموالهم قبل کفایته. خب معنیش یعنی بیشتر نه، بیشتر نه، کمتر هم نه. ببینید این میگه که یستحق اجرت مثله فی ما یقوم و بهی من ماله من غیر زیادت ولا نقصان. حالا اگر خرجم زیادتر از اجرت مثلم باشه نمیتونم بردارم. اما اولی گفت جاز. آقا ببین او اول گفت جاز له خرجشو برداره. این میگه اجرت مثل داره من غیر زیادت ولا نقصان، یعنی خرجش زیادتر حق نداره برداره. اینا متعافده. بعد میگه فَإِنْ نَقَصَ نَفْسُهُ کَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ وَثَوَابٌ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ کَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِاسْتِیفَاءِ حَقِّهِ مِنْ عُزَّةِ الْمِنِ. شیخ در نهایه‌ای که کتاب فتواییش و اصول متلقات از معصومینه به قول مرحوم آقای بوجدی، دو فتوای متهافت تو نیم صفحه داره. ابن ادریس در سرائر همین دو تا فتوای شیخو نقل میکنه و تعقیب میکنه شیخو، میگه همون فتوا اولی مطابق قرآن بود، این دومی که میگه اجرت المس این خلاف قرآنه. اینو از کجا گفتی؟ پس ببینید اینا، من این عبارت رو خوندم برای اینکه بفهمیم اصل مسئله اینه. چون قرآن امر داره ظهور در وجوبم هست، امر ظاهر در وجوبه، ظاهر قرآن تفصیل بین غنی و فقیر است. غنی هیچی نمیتونه برداره، فقیر بالمعروف. مسئله اجرت المس اصلا مطرح نیست. نه خیر، فقها قرآن رو دیدن و قرآن در نظرشون حجت بوده، قرآن فقط کتاب خوندن نبوده، کتاب عمل بوده، همونی که قرآن گفته گفته. حالا میام روایات هم ببینه آقا جون، روایاتی هم که ما داریم اغلبش همه مفاد قرآن رو داره. مگر دلیل برخلاف داشته باشید؟ آقا ببینید شما مطلبی ندارید، عرض کردم مسئله از نظر فقهی که انسان جازم بخواد فتوا بده خیلی مسئله مشکلی است. قاعده فقهی، شما قبل از این که به آیه مراجعه کنید، هر چی از شما میپرسید که یک کسی در مال یتیم براش کار بکنه، ولی هم باشد، این چه میکنه؟ شما هیچ موزشو برداره. خب حالا اگر احتیاج نداره میتونه بده، شما همه میگی بعد. اینقدر قاعده فقهی در ذهن ما مرتکزه، اما قرآن برخلافه. حالا هم دارس ما بینه که فتوای شما رو عمل کنیم به قرآن رو، کدوم رو عمل بکنیم؟ ببین آقا، روایاتی که داریم در وسائل جلد 12 کتاب تجاره باب 72 که این صفحه 184 از این چاپای جدید میشه، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. اینجا من ضمناً عرض کردم و روایات اهل سنت 3 است، مجموعش که من در دور المنصور همه نگاه کردم 3، یه دستش مفادش اینه که اصلا آیه شریف روایت استا میرسونم تا یا به ابن عباس یا به صحابه. یه دسته مفادش اینه که فقیر از مال خودش جور خرج کنه که اصلا محتاج نشد از مال یتیم مصرف کنه. فلیأکل بالمعروف، یعنی نون خالی بخوره که نخواد مال یتیم رو بخوره. یه دسته روایتشون اینجوره، یه دسته روایتشون میگه نه، فلیأکل بالمعروف، از مال یتیم بالمعروف بخورد، اما بعد قرض باشد، بعد بده. یه دستش میگه نه، بخورد و لازم نی قرضش هم بده. اما همه بر محور آیستا، یعنی اونا با ای که فقه سرشون میشده، این قاعده فقهی که تو ذهن ماست که موزشو برداره، مثل که اینجا تخصیص خورده، دقتی در مال یتیم هست. این روایات اونا که مجموعش 3، اما هر روایات های خودمون. عن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، بد نیست سندش، برای اینکه ولو سهل ابن زیاد رو درش حرف بزنید، احمد ابن محمد ابن عیسی درش حرفی نیست، برای این روایت صحیح هست. عن علی عبدالله علیه السلام، فی قول الله عز و جل فلیأکل بالمعروف، قال المعروف هو القوت و انما عن الوصی اول قیم فی اموالهم و ما یصلحهم. خلاصه وصی یا قیم در اموال و کارهایی که به نفع اونهاست، این قوتشو میتونه بخوره. اسم اجرت المثل تو کار نیست، اینا مال فقیر. روایت بعدی، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن حنان ابن صدیر قال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت صادق فرمود سألنی عیسی بن موسی عن القیم للایتام فی الابل. عیسی بن موسی به نظر میادی که بنی عباس باشه. سألنی عیسی بن موسی عن القیم للایتام فی الابل و ما یحل له منها. اون کسی که شطورا رو برای اونا صغیر حفظ میکنه چیه دیده؟ فقل طوله، حضرت میفرماد من بهش جواب دادم ازالات حوزه ها، او حوزی که توش آب میخورن ملات بهش بکشه. لات یلیتو معنیش همون ملاتی که میکشن که حوز آب نده، یا با آهک یا مثلا با یه چیزی. ازالات حوزه ها و طلب والته ها، شطورایی که گم میشن میگرده پیدا میکنه. و هنع جرباه ها، هنع ماده هناء به های حوض معنی قطرانه، چیزی است که از میوه قطران از درخت عرعر، درخت عرعر در حجاز زیاد هست. تو درخت عرعر یه چیزی به نام قطران خیلی چیز بدبوی هم هست، برای جرب خوبه. و هنه جرباها، یعنی شطرهای عجرب و قطران بهشون میماله. فلهو ان یصیب من لبنها، ببین مسئله خوردن است و مسئله مزد نیست. آدمی که این کارا میکنه میتونه از شیرش بخوره، فی غیر نهجن لزرع، پسونو تو ته ندوشه، ولا فسادن لنسل، وقتی که تو تهشو بدوشه بخوره اون وقت اون بچه شطورا گرسنه نمیشن، دیگه نسل شطور بر میفته. فی غیر نهجن لزرع، نهج از زرع معنیش اینه یعنی تو ته بدوشی، تو ته ندوشی، حالا که میخوای یخت شیرشو بخوره یخشم بذار برای بچه شطورا، ولا فسادن لنسل. این هم یه روایت. روایت دیگر، روایت سوم، و عنهم یعنی کلینی از عده نقل کرده، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن الفضیل، عن ابی الصباح الکنانی، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی قول الله عز و جل من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فقال ذلک رجل یحبس نفسه عن المعیشه. آدمی است که از کار باز میمونه برای که میخواد در مال یتیم کار بکنه. فلا بأس ان یأکل بالمعروف اذا کان یصلح لهم اموالهم فان کان المال قلیلا فلا یأکل منه شیئا. اگه مالشون کمه اصلا هیچیش نخوره، کار بکنه، هیچی هم ازشون نگیره. این سه روایه. خیلی خوب میدونه منظور این همخواهیم این خلاف قاعده فقهیست که ما داریم که فرض نیست کار مسلمون محترمه. روایت چهارم هم میخونم و میمونه برای فردا دیگه. و ان هم یعنی کلینه از عده نقل کردن، احمد که همون احمد ابن محمد ابن عیسی، ان عثمان ابن عیسی، ان سماعه. این روایتش موثقه است. عثمان ابن عیسی واقفیه، سماعه محل خلاف واقفیست یا نه؟ علایالا روایت واقفی هم رابیش مثلش موثق. انا ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف قال من کان یلی شیئا للیتاما و هو محتاجون لیس له ما یقیمه. یه کسی که برای یتاما کار میکنه خودش هم محتاج است، یعنی چیزی ندارد که خرج زندگیشو اداره بکنه. فهوه یتقاضا اموالهم، ای آدم میرد مال یتیما رو از اشخاص میگیرد، مثلا قرض گرفتن جمع‌آوری میکنه. و یقوم فی ضیعتهم هل یأکل بقدر ولا یسرف، اسراف نکنه، به اندازه متعارف بخوره دزیر. اسم اجرت المس نهی برده، گفته خردشو بخوره. و امکانت زیعتهم لا تشغله اما یعالجو به نفسه، اما اگه در زیعه اونا کار میکنه اما این زیعه مشغولش نمیکنه از کار برا خودش، فلا یرزعن من اموالهم شیعا. اگه جوریست که تو زیعه اونا کار میکنی اما جوری نیست که از کار خودت بازت بداره، تو من که خودتم کار میکنی، فلا یرزعن من اموالهم شیعا. رزعه به همزه معنای نقصه، یعنی از اموال اونا هیچی ناقص نکنه، نه نخوره. این حالا تا اینجا روایات ظاهرش اینست که به اندازه خرجش فقیر میتونه بخوره و اگه غنی است نباید بخوره، همونی که ظاهر قرآنه. الله باشید برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
و اما اطلاعات و لیس علی مال الیتیم زکاتون فانها مغیرتون بها، به همین روایاتی که ظاهرش وجوب بود و ما حمله بر استحباب کردیم، درسته؟ تو اینجا و کذا مادل علی عدم وجوب زکا فی مال تجاره فان الجمع العرفی یختدی تقدیم النصوص المقام علی. ما نصوص مقام را ایشون هم پذیرفت که حمله بر استحباب کرد.
واسه اجماع.
بله
واسه اجماع میگه، واسه اجماع اونش نمیگه، به واسه اجماع ما این روایت ها رو عمل بکنیم و مخصص اون دو دسته قرار میدیم.
یعنی اگه در اونجا گفتیم زکات مال تجاره واجب، در اونجا گفتیم دست روایت چی بود؟ لا زکات فی مال یتیم، اینا همه اونا رو تخصیص میدن به این روایت ها به واسه اجماع.
اون
آیه
و روایت در اونجاست که نفس محافظه باشه، فقط میخواد مال یتیم را حفظ کنه.
نه حفظ نیست، کار میکنه، میگه کار میکنه تو یصلح ضایعتا.
آج آقا
ولی مکلفه یا معصومه؟ آج آقا آج آقا با آقای زدی صحبت میکنیم، ما صبح منظور هم
آج آقا آج آقا
نه صبح نمیشه.
آقا
ولی مکلفی یا معصومه؟ برای زکات در نقطه آقا جعفری تحقیق کرده،
من دیدم در اونجا.
آقا ولی مکلفی یا
معصومه؟ حالا بعد بحث ما میگه
ولی مکلفی یا معصومه؟
ابن ادریس اشکال کرده بشه درباره معروف. آره. معنای معروف این نیست خرد خودش رو برداره، معروف شاید همون قول شیخ باشه، اگر خردش کمتر از قدرت مثلش رو اون برداره. اگر
عزت نه معروف یا باید عزت النفس معنیش بشه یا یا خرج متعارف. نه اقل الامر تو معروف
اگر معروف را همچون معروف
نه بروش معروف یا باید معنیش بشه یعنی خرج متعارف، یا معنیش بشه اونی که معروف است که عزت النفس. اما اقل الامر یه چیز تازه ای، این معنای معروف از همچون معروف نیست. چی
میگه
معنی اقل الامر نیست؟
هر کدوم از
اقل الامر اقل الامر هیچ وقت به ذهن ما نبود تا حالا. چه گفته
پایان درس 39 بحث زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری 4 اردیبهشت سال 1361. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.